انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی برای ادامه گفتگوهای مستقیم به توافق رسیدند. همسر و دختر محمد مصطفی در نروژ به او ملحق شدند. کنگره اسلامی آمریکا جایزه مدافع پشت میله‌ها را به شیوان نظرآهاری اهدا کرد. ساعت 12 بامداد جمعه به وقت ایران. سلام دوباره بر شما. در ثانیه‌هایی که وارد روز جمعه 12 شهریور ماه شدیم، باز هم از شما ممنونیم که با رادیو فردا میمونید و اگه میتونید ما رو توی این یک ساعت برنامه زنده همراهی میکنید. آزاده اسدی هم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار برمیگردم و با هم برنامه‌های این یک ساعت رو مرور میکنیم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده و سلام مجدد به شنونده های رادیو فردا. شامگاه پنجشنبه رهبران اسرائیلی و فلسطینی پس از انجام مذاکرات مستقیم در واشنگتن برای دستیابی به چارچوبی برای رسیدن به صلح پایدار به توافق رسیدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین موافقت کردند که دور دوم گفتگوهای خود را در روزهای 14 و 15 سپتامبر، یعنی در حدود 2 هفته دیگر، در یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار کنند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احتمال می‌رود که این مذاکرات در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر پیگیری شود. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات آینده صلح میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی نیز حضور خواهند داشت. خانواده محمد مصطفی وکیل دادگستری روز پنجشنبه پس از 1 ماه در کشور نروژ به او ملحق شدند. فرشته حلیمی همسر آقای مصطفی به همراه پارمیدا دختر 7 سالهشان پس از دریافت روادید توریستی از سفارت نروژ عازم اسلو شدند. همسر وی از آینده ناروشنی که در انتظارشان است ابراز نگرانی کرد. آقای مصطفی که وکالت سکینه محمدی آشتیانی زن ایرانی محکوم به سنگسار را بر عهده داشت، ماه گذشته پس از تحت تعقیب قرار گرفتن در ایران مجبور به ترک کشور شد و پس از چند روز اقامت در ترکیه به نروژ پناهنده شد. کنگره اسلامی آمریکا روز پنجشنبه جایزه موسوم به مدافع پشت میله‌ها را به شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر زندانی، اهدا کرد. شیوا نظرآهاری در حال حاضر به اتهام‌های محاربه، تهدید علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در زندان اوین به سر می‌برد. قرار است که محاکمه این فعال حقوق بشری روز شنبه آینده برگزار شود. شیوا نظرآهاری سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر را که یک گروه مستقل حقوق بشری است بر عهده دارد. جایزه مدافع پشت میله‌ها به فعالان برجسته جامعه مدنی و کسانی اهدا می‌شود که از شخصیتی تاثیرگذار برخوردار بوده و در فرایندی ناعادلانه به زندان محکوم شدند. کنگره اسلامی آمریکا سازمانی با آرمان‌های مدنی است و احترام به عقاید و تبادل آرا میان مسلمانان و دیگر افراد را تشویق می‌کند. و امیر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت روز پنجشنبه در یادداشتی با اشاره به پرسش‌های مردم درباره تحولات جامعه ایران از حاکمان خواسته است تا به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خود و مردم بیاندیشند و عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده است را درک کنند.
مرسی نوشین. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا را شنیدید. و در ادامه، حمله به منزل یکی از رهبران مخالفان دولت، فرزند حسین کروبی با رادیو فردا صحبت میکنه.
والا الان منزل که کاملا محاصره است، الان محله ما شباهت کامل هم به صحرای کربلا داره. تیراندازی کردن به سمت خونه مستقیم اینا که اومدن.
دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در مسائل حوزه علمیه قم.
مداخلات حکومت در حوزه نه جدید هست نه اتفاقی و تصادفی است.
و در بخش دوم مجله نیمه شب تکرار نگاه تازه رادیو فردا رو میشنوید، این بار درباره رابطه موسیقی هارد راک با شیطان پرستی.
میگن شیطان پرستی یک شاخه های از متال هم واقعا این هستش.
اینها بخشایی بود از مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه با ما بمونید در این 55 دقیقه باقی مونده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا. بر پایه بعضی از گزارش ها ساعتی پیش چندین بسیجی و لباس شخصی با کوکتل مولوتوف به منزل مهدی کروبی از سران مخالف دولت در تهران حمله کردند. همکارم حسین قویمی دقایق پیش در گفتگوی تلفنی با حسین کروبی فرزند آقای کروبی از او پرسید که در اطراف منزل پدرش چی میگذره.
بالا الان منزل که کاملا محاصره است، الان محله ما شباهت کامل هم به صحرای کربلا داره، این کم به فلسطین اشغالی الان داره و خونه کاملا محاصره است. چطور تلفن بشه؟ الو
الو نه خیر دارم الو صداتون رو میشنوم،
چون قطع دارم میکنن تلفن ما رو نمیذارن مستقیم ببخشید. بله کاملا خونه محاصره است، دارن تیراندازی کردن به سمت خونه مستقیم، اینا که اومدن محافظینان در قبالشون تیراندازی کردن، همه شیشه های تمام ساختمون رو خورد کردن، چراغ تمام کوچه ها رو زدن با تفنگ، زدن چراغ کوچه تمام خاموش رو قطع کردن. خیلی وضع بسیار بدی است که گویا چند نفرم به نظرم مجروح شدن که با آمبولانس هم اومدن بردنشون. خیلی وضعه الان آشفته است، دارن هم مرتبم شعار میدن و اولش هم رمز همدهشون با شعار لبکی و خامنه ای بود که همده رو شروع کرد. الان فکر میکنم صدای شعارم برای شما بیادن که دارن شعار میدن و
میشنم مرتب دارن. آیا حمله ای هم با کوکتل مولوتوف صورت گرفته یا فقط تیراندازی است؟
نه چند تا چیز آتیش پرستن تو خونه، در خونه آتیش گرفته با اینا، این اون در ورودی خونه که اصلا آتیش گرفت، این قصد ورود به خونه داشتن که محافظین بستن به رگبار، که فکر میکنم همونجا هم چند تاشون مجبور شدن که مجبور شدن عقب نشینی کردن، یه فهمیدن وارد خونه بخوان بشن بعد تلفات کشته بدن.
شما خودتون
ولی بیرون واسن دارن مرتب دارن شعارشون رو میدن.
شما خودتون هم الان تو منزل آقای کروبی هستین؟
بله خونهشون هستم.
آقای کروبی و خانومشون حالشون چطوره؟ کجا هستن الان؟
خیلی ممنون حاج آقا، خیلی با خلاص 500 کامل نشسته داره قرآنشون میخونه، حاج خانم هم نشسته با عروسه و پسراش.
آیا خیال دارین چیکار کنین حالا با این وضعیت و صدای شعارهایی؟
والا من فقط اینجا میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که شما که خودتو با امیرالمومنین داری یکی میکنی، اینکه آیا این شیده امیرالمومنینیه که یک گوشه شهر انبارش یک زن یهودی خالش رو وقتی میدوزن از دلیل اینجوری حساسیت نشون میده، که این سیره علی علیه السلامه، که شما با یه شخصی درگیر هستی، یکی تو خونش رو محاصره کردی، با آتیش کشید تو خونش رو، با یه پیرمرد 73 ساله. آخه این شیده علیه، این که خودم با امیرالمومنین داره یکی میکنی.
آیا خیال دارین حالا شما و آقای کروبی و خانم اینا در منزل بمونید یا خیال دارین که منزل رو ترک کنید؟
نه ما تو خونمون هستیم، برای چی از اینجا بریم؟ همینجا هستم، هر کاری هم میخوام بکنم با پدرمون همینجا، هر سرنوشتی بخواد به سرش بیاد همه اعضای خانواده با هم هست.
الان در این لحظات انتظار و توقع شما از حکومت چی هست؟
به این کار بی عقلشون پایان بدن. خب این کار وحشی بازی رو فقط یزید کرد با اهل بیت امام حسین، این که ریخ به زن و بچهش.
آیا به اداره
هیچ کسی از این کار انجام نمیده؟
آقای کروبی آیا به اداره پلیس محل اطلاع دادین که چنین اتفاقی افتاده؟
بله پلیس نیروی انتظامی اینجا بود، همشون فرار کردن رفتن، اصلا ترسیدن.
ده ها بسیجی و لباس شخصی با کوکتل مولوتوف به منزل مهدی کروبی از سران مخالف دولت حمله کردند. فرزند آقای کروبی حسین کروبی بود که با حسین قویمی از رادیو فردا صحبت میکرد در مورد جوی که اطراف خونه وجود داره تا همین ساعتی پیش. اما باز هم مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در مسائل حوزه علمیه قم رو بسیار نگران کننده خونده و گفته که حتی آیت الله خمینی با اینکه خودش از مراجع تقلید بود از دخالت در امور حوزه پرهیز میکرد و به استقلال حوزه اعتقاد کامل داشت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن برای خاورنزدیک و از آگاهان به مسائل حوزه و روحانیت، و از اون درباره مصداق دخالت‌های دولتی در حوزه پرسیده.
خب شاید این حوادثی که اخیراً به وجود آمد، حمله به بیت آیت الله صانعی و همینطور حملاتی که به آیت الله دستقی در شیراز صورت گرفته، آخرین نمونه های چون این مداخلاتی هستن. اما مداخلات حکومت در حوزه نه جدید هست نه اتفاقی و تصادفی است. یعنی که اولا مداخلات حکومت در حوزه سابقه‌ای به بلندی جمهوری اسلامی داره. از روز اول تأسیس جمهوری اسلامی این مداخلات صورت گرفته و ثانیاً این مداخلات نهادینه و سیستماتیک بوده و از طریق نهادهایی مثل تیپ 83 امام صادق، مثل دادگاه ویژه روحانیت، مثل دفتر امام که اون زمان آقای خمینی و بعد الان دفتر آیت الله خامنه ای در تهران و قم و معاونت روحانیون دفتر آیت الله خامنه ای داره انجام میشه. بنابراین مسئله مداخله نیست، خیلی فراتر از مداخله است. مسئله اینه که حوزه در منابع مالیش، در شبکه اجتماعیش وابسته به حکومت شده و در حقیقت حکومت حوزه را اداره میکنه و طبیعی هست که هر صدای مخالفی هم از درون حوزه بیاد با قوه قهریه‌ای که در درون حوزه در اختیار داره سرکوب میکنه.
آقای خلجی، شما دخالت‌های امنیتی نظامی در حوزه رو به اندازه عمر جمهوری اسلامی برآورد کردید، اما آقای کروبی میگه که در زمان آیت الله خمینی با اینکه ایشون خیلی هم نفوذ داشتن وارد مسائل حوزه نمی‌شدن. نگاه آیت الله خمینی به حوزه چطور بود؟
در صحبت‌های آقای خمینی اگر شما دقت کنید، از جمله به پیامی که به روحانیت داد در سال آخر عمرش، شاید هیچ کسی رو در تاریخ تشیع پیدا نکنید که این همه به روحانیت فحش و دشنام داده باشه. آقای خمینی در منشور روحانیت به روحانیانی که به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارن میگه احمق، بیشعور، بیسواد، فریب خورده استعمار، طرفداران اسلام آمریکایی. من فکر میکنم که از نگاه تاریخی به دور هست. اگر تصور کنیم که آقای خمینی مداخله در حوزه نمی کرد، یا اینکه روحانیان مخالف خودش رو، روحانیانی که مخالف نظریه ولایت فقیه بودن رو سرکوب نمی کرد، این که آقای خمینی آیت الله شریعت مداری رو محاکمه کرد، این که آقای خمینی روحانیان بلند رتبه رو مثل آقا رضا صدر یا دیگران رو به خاطر اینکه ولایت فقیه رو قبول نداشتن در حقیقت به دادگاه ویژه کشوند، خب اینها رو نمیشه گفت که آقای خمینی مداخله نکرد در حوزه. اساس مداخله در حوزه رو آقای خمینی بنیاد گذاشت و آقای خامنه ای تنها راهی رو ادامه داد که به وسیله آقای خمینی گشوده شده بود.
آقای خلجی، تاریخ روحانیت دست کم از دوره صفوی به این طرف نشون داده که درسته که حقوق بگیر دولت نبوده، اما تعاملات زیادی رو با دولت‌های وقت داشته و از سیاست‌های دولتی هم تأثیرپذیر بوده. به طور کلی مفهوم استقلال حوزه به چه معنایی است؟ چگونه میتونیم از استقلال حوزه صحبت کنیم؟
ببینید، نسبیه دیگه. یعنی که از صفویه تا انقلاب ایران حوزه ها در منابع مالیشون مستقلند. یعنی که درسته که این مجالی است که حکومت به اینها میده که از مردم پول بگیرن، اما روحانیت استقلال مالی داشت به این مفهوم که پول از دولت مستقیما نمیگرفت. وضعیت الان کاملا متفاوت هست. الان حوزه علمیه ردیف بودجه در بودجه سالانه دولت داره. این کاملا بی سابقه است و جدای از این بیش از 400 نهاد و مؤسسه آموزشی پژوهشی در حوزه علمیه وجود داره که اکثر اینها از دولت یا از نهادهای دولتی پول میگیرند. بنابراین ماهیت منابع مالی روحانیت تغییر کرده. دیگه منبع اصلی درآمد روحانیت خمس و زکات نیست، تجارت، مزایا و امتیازهای خاصی است که از دولت اخذ میکنه.
مهدی خلجی بود که درباره مصداق دخالت‌های دولتی در حوزه علمیه قم به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. در ادامه مجله نیمه شب، وبسایت کلمه روز پنجشنبه یادداشتی را از میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت منتشر کرد که در اون با شمردن پرسش‌های مردم درباره تحولات جامعه ایران از حاکمان خواسته تا به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خودشون و مردم فکر کنند و عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده رو درک کنند. آقای موسوی همینطور از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته که فرصت باقی مونده رو غنیمت بشمارند و به خاطر ظلمی که به گفته او بر مردم روا داشتند دست طلب آمرزش بلند کنند. بهروز کارونی گزارش میده.
مردم از خود میپرسند قیام آنان به عنوان شهروندان برای برپایی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی پاس داشته شود و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادشان فراهم آید و قدم‌های روشن برای بهروزی آنان و جامعه برداشته شود به کجا رسید؟ میر حسین موسوی یادداشت خود را با این کلمات آغاز کرده و نیز پرسیده است مردم تا چه اندازه به خواستشان یعنی استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک شدند. این رهبر مخالفان دولت پرسش‌های مشابهی را نیز در مورد سرانجام استقلال سیاسی ایران و عزت، اقتدار، سرافرازی و استقلال اقتصادی آن در جهان و منطقه، سرنوشت سند چشم‌انداز 20 ساله، نتیجه مدیریت به گفته او غلط و ماجراجویی‌های نابخردانه و دشمن تراشی‌های بیهوده در عرصه روابط خارجی مطرح کرده است. او در این خصوص از نگرانی مردم از آنچه حرکات خام دولت مردان فاقد حمایت مردمی نامید سخن گفته و افسوده است که مردم نگرانند که بی‌بهرگان از اعتماد ملی در پشت سر ملت چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سوخته در پشت سر خود بر جای بگذارند. سرانجام تلاش و مبارزه مردم برای برقراری آزادی در ایران نیز در یادداشت میرحسین موسوی مورد اشاره قرار گرفته است. به نوشته ی آقای موسوی با چمنکاری میدان آزادی و اینکه گفته شود مردم ایران از بیشترین آزادی ها برخوردارند طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین نمی شود. این رهبر مخالف دولت نوشته است مردم میپرسند آیا سفره آنان امروز رنگین تر از دیروز است یا حاصل وعده دروغین آوردن نفت بر سر سفره هاشان کوچکتر شدن این سفره ها و تحلیل رفتن لوازم رفاه در زندگی آنان بوده است. پادگانسازی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیز سرنوشت 400 میلیارد دلار درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت که از جمله به نظامیگری در عرصه تولید، توزیع و خدمات انجامیده است از دیگر محورهایی هستند که مورد سوال میرحسین موسوی قرار گرفتند. این رهبر مخالف دولت از مسئولان جمهوری اسلامی که آنان را حاکمان خوانده خواسته است تا درهای زندانها را باز و زندانیان سیاسی را آزاد کنند و عاملان و آمران فجایع شوم را به مجازات برسانند. میر حسین موسوی همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشت خود شده و نوشته است برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی تکلیف حکومت است. او به مسئولان هشدار داده است که در غیر این صورت مردم آنها را تنها خواهند گذاشت و سرانجام همه حکومت‌های خودکامه‌ای که ملتشان آنها را تنها گذاشت در انتظارشان خواهد بود. آقای موسوی در پایان یادداشت خود خطاب به مردم گفته است که چاره‌ای جز صبر و استقامت در راه احقاق حق نیست و باید شعله‌های آگاهی را در ظلمت ناپایداری که این روزها بر ایران سایه افکنده است زنده نگه داشت.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است.
اگر دستگاه قضایی سست برخورد بکنه خیانت کرد.
جنبش سبز در روز قدس یک سال بعد.
در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه.
بحث این هفته ساعت ششم در ارتباط زنده با شما و کارشناسان.
مهره هایی هستند که از بازی اونا هست.
جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید در برنامه ساعت ششم این هفته حضور داشته باشید با ما تماس بگیرید، تلفن خودتون رو بگذارید، همکاران من باتون تماس میگیرن برای فردا در مورد جنبش سبز در روز قدس یک سال بعد. میتونید به صورت زنده توی برنامه ما شرکت داشته باشید.
من در مورد اینکه آقای کامران دانشجو گفتن میخوان دانشگاه رو با خاک یکسان بکنن، میخواستم خدمتشون عرض کنم در این 5 سالی که آقای احمدی نژاد اومدن، این همه استادا و دانشجوها تحقیر کردن و برگزاری مراسم و روزخونی تو دانشگاه، به تشکلا و دفترهای دانشجوها رو همه رو بستن، رفت آمدهای این تمام شبه نظامی ها اساسنامه دانشجو باطل کردن، دیگه چه دانشگاهی مونده که شما بخواید تخریبش کنید؟ آی دانشجو، فقط دست از درش بزنید حوزه، چند تا امام به سر و بچه حزب‌اللهی بیارین اون تو، دیگه دانشگاه همون که میخواین شما میشه.
والا من نمیدونم منظور دانشجو از این حرفا چیه. چطور اونجایی که ما میدونیم دانشگاه محل کسب علم و دانشه، نه اینکه این حرف مزخرف. حالا نمیدونم اینا شاید یه جایی میخوان یه بستری میخوان فراهم کنن که به اون به قول احمدی‌نژاد حالا بفرستن فضا. من نه آدم عاقل یه بسیجی یه همچین کسی که با RPG به صورت انتحاری بده فضا.
در رابطه با این آقا که میخواد دانشگاه رو خراب کنه، یک نفر به نام احمدی نژاد کره زمین رو تهدید میکنه و اعضای دولتش همه منابع اقتصادی سیاسی فرهنگی رو. آخرین آقا نمیدونه که دانشگاه متعلق به پدر او که نیستش که، بلکه متعلق به یک مملکته و هیچ دولتی قادر نیست که اونو تخریب کنه.
آقای کامران دانشجو، اگر قرار باشه مردم دانشگاه ها رو با خاک یکسان کنن، اول شما رو زیر سقف اون دانشگاه سالو میگذارن خرابش کنن، سری مردم کنده بشه. بابا چرا اینقدر چرت میگین؟ اون از رئیس جمهور تو که میخواد جهان راهنمایی کنه، ول کن از این حرفا نزنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
حدود 40 دقیقه تا پایان مجله نیمه شب باقی مونده. با چند تا گزارش دیگه با شما خواهیم بود. نخستین دور مذاکرات مستقیم صلح خاورمیانه روز پنجشنبه با سخنرانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن آغاز شده بود و به پایان رسید. در این دیدار رهبران اسرائیل و فلسطینی موافقت کردند که دور دوم این گفتگوها رو در اواسط ماه سپتامبر در مصر برگزار کنند. همکارم نادر وکیلی گزارشی تهیه کرده.
اسرائیل و فلسطینی ها روز پنجشنبه و پس از نخستین دور از گفتگوهای صلح در واشنگتن موافقت کردند تا دومین دور این گفتگوها را در ماه سپتامبر برگزار کنند. در دیدار روز پنجشنبه دو طرف همچنین موافقت کردند تا چارچوب این مذاکرات به زودی مشخص و تعیین شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی ها قرار است بر اساس توافقنامه حاصله 14 ماه سپتامبر، یعنی تا دو هفته دیگر، در شرم الشیخ مصر مذاکرات خود را دنبال کنند. جورج میچل فرستاده ویژه کاخ سفید در خاورمیانه ضمن اعلام این خبر گفت رهبران اسرائیل و فلسطینی خود را به یافتن راه حلی برای این تضاد طولانی و تاریخی متعهد و ملزم می‌دانند. در همین حال مذاکرات و گفتگوهای مربوط به صلح بعد از ظهر روز پنجشنبه در کاخ وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن و با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور آغاز شد. خانم کلینتون به هنگام گشایش این مذاکرات خطاب به رهبران اسرائیل و فلسطینی گفت با حضور شما در این محل هر کدام گام مهمی را در جهت آزاد ساختن مردم خود از زنجیرهای تاریخی برداشتید که ما نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. خانم کلینتون افزود ما می‌خواهیم به سوی آینده‌ای که بر اساس صلح و کرامت انسانی استوار باشد حرکت کنیم، صلح و کرامتی که فقط شما می‌توانید آن را به وجود بیاورید. خانم کلینتون در بخش دیگری گفت آنهایی که در حاشیه نشسته و از روند مذاکرات صلح انتقاد می‌کنند، من از آنها می‌خواهم که در این تلاش مهم به ما بپیوندند.
Who stand on the sidelines and say no, I ask you to join us in this.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزود صدایی که غالبا از منطقه به گوش می‌خورد این است که صلح مهمترین اولویت است و اکنون با فراهم شدن این امکان هنگام مساعدت و یاری رساندن به این تلاش‌ها فرا رسیده است.
Those voices in the region who insist that this is a top priority, now is the opportunity to start contributing.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنان گشایشی خود خاطر نشان کرد صلح در شرایطی امکان پذیر است که هر دو طرف آماده امتیاز دادن‌های سنگین و دردناکی باشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین ضمن اشاره به این که هنگام به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی فلسطینی‌ها فرا رسیده گفت اگر صلحی در کار نباشد همه ما بازنده خواهیم بود. بنیامین نتانیاهو گفت
I came here to achieve a peace that will bring a lasting benefit to us all.
من برای ایجاد و استقرار صلح به اینجا آمدم، صلحی که برای همه سودمند و مفید باشد. و یفسود من برای عذر و بهانه به اینجا نیامدم، بلکه حضورم در واشنگتن به منظور یافتن راه حل برای این بحران است. محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز در سخنان افتتاحیه خود برای مذاکرات مستقیم صلح از اسرائیل خواست تا به فعالیت های شهرک سازی و همچنین به محاصره اقتصادی نوار غزه پایان دهد. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها به ابتکار دولت پرزیدنت اوباما سازماندهی شد، دولتی که امیدوار است این مذاکرات در یک سال آینده به دستاوردهای مهمی در زمینه استقرار صلح در خاورمیانه نائل شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و یک گزارش دیگه داریم. در همبستگی با شیوا نظرآهاری و آزادی بدون قید و شرط این فعال حقوق بشری، بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از طرف چند تشکل سیاسی و اجتماعی ایرانی و آلمانی توی یکی از خیابان‌های شهر برلین شروع شد و تا برابر سفارت جمهوری اسلامی به پایان رسید. شرح بیشتر جزئیات این راهپیمایی رو از شهرام میریان بشنویم.
شیوا نظرآهاری از آذر ماه سال گذشته، یعنی زمانی که قصد داشت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری شرکت بکنه، در تهران دستگیر شد و همچنان در زندان اوین به سر میبره. این فعال حقوق بشری کمینک 26 سال داره، یک بار هم در پی اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش راهی زندان شد. برای آزادی بدون قید و شرط خانم شیوا نظرآهاری، بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از سوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی در شهر برلین شکل گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی که اکثراً عکسایی از خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارند، پس از پشت سر گذاشتن مسیری الان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین گرد هم اومدند. من از آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، خواهش می‌کنم که در آغاز بگن که این فعال حقوق بشری درباره خانم شیوا نظرآهاری تا به حال چه گفت؟
نماینده خبرنگاران بدون مرز اعلام کردند که ایشون به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شده و ایشون سمبولی در برابر این رژیم، یعنی اصلا کوتاه نیومده و با حرکات و با مبارزه‌ای که در زندان می‌کنه به یک سمبول تبدیل شده. بسیاری از همبندانش اسم او رو روی دیوارها می‌نویسند و طوری شده که این سمبول بودن مقاومت و نگفتن به یک رژیم ترافات ضد حقوق بشر باعث کینه بیش از حد مسئولی شدن و در اعتراض به دادگاهی که قرار شنبه اجرا بشه و احیانا حکمی رو اعلام بکنه، این مقاومت و این حرکت اعتراضی نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا در حال اجرا شدنه.
با تشکر از شما آقای حمید نوذری، خانم پریسا کاکایی از دوستان خانم شیوا نظرآهاری هم در این حرکت هم بستگی حضور دارند. خانم کاکایی، ممکنه بگین که الان وضع و موقع دوست شما خانم شیوا نظرآهاری چگونه است؟
خانم شیوا نظرآهاری در زندان زنان هستند، منتظر هستند که دادگاهشون برگزار بشه. اتهاماتی که بهش دادن اتهامات سنگینی هست. قسمتی که ایشون در زندان زنان به سر میبرند در حقیقت زندانی هستش که برای تمام زنان زندانی هست با جرایم مختلف. وضعیت بهداشت این زندان بسیار خراب هستش، به طوری که اخیراً شکست زیاد شده و بیماری های مختلف. و اون در کنار بسیاری فعالان دانشجویی و حقوق بشری دیگه مثل خانم بهاره هدایت، مهدیه گروه و سایر افراد به سر میبره.
خانم کاکایی، قرار است روز شنبه محاکمه خانم شیوا نظرآهاری آغاز بشه. نگاه شما اصولاً به این گونه محاکمه ها چگونه است؟
ببینید، این محاکمه ها درسته که درش وکیل حضور پیدا میکنه و امکان این رو پیدا میکنه که یک از موکل خود استعفا کنه، اما از اونجایی که دعوی قاضی رأی مستقلی نیست و اصولاً وابسته به نظر بازجویان وزارت اطلاعات هست، همونها رأی رو صادر میکنن. من خیلی به این دادگاه خوشبین نیستم، هرچند که امیدوارم که دادگاه رأی در تبرئه شیوا نظرآهاری بده، اما این احتمال رو دور میبینم به دلیل شناختی که نسبت به اون دادگاه و اون جریانات وجود داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. بریم به افغانستان همسایه ایران. امروز بر اثر بمباران نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان به یک کاروان کمپین نامزد شورای ملی در استان تخار 10 تن کشته و 2 نفر هم زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این بمباران نیروهای بین‌المللی رو محکوم کرده. علیرضا سهیل از کابل گزارش میده.
آقای فیض محمد توحیدی سخنگوی استاندار تخار در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت که صبح امروز 2 فروند جت نیروهای بین المللی در منطقه کیوان شهرستان رستاق استان تخار یک کاروان کمپین را مورد بمباران قرار دادند که در نتیجه این حمله 10 تن از اعضای کمپین کشته و شخص نامزد مجلس شورای ملی نیز زخمی شده است.
با اظهار تأسف که یک کاروان کمپین عبدالواحد خراسانی یک از کاندیداهای مستقل شورای ملی در گردنه کیوان مورد حمله 2 فروند جیت ناتو و 2 بال هلیکوپتر از آن قرار میگیرد.
اما نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با صدور بیانیه میگوید که پس از شناسایی یک فرمانده ارشد حرکت اسلامی ازبکستان را مورد هدف قرار داده که در این جریان 12 تن کشته شده است. ولی سخنگوی استاندار تخار این گفته ناتو را بی‌اساس می‌داند و آن را رد می‌کند.
ادعای که ناتو داره به اساس تحقیقات خود قبول نداره.
در پیوند با این حادثه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور بیانیه بمباران نیروهای بین‌المللی را به این کاروان کمپین شدیداً محکوم کرد. در بیانیه آمده است که رئیس جمهور افغانستان با تقبیح این حمله هوایی یک بار دیگر تأکید می‌کند که استفاده از بمباران در دهات افغانستان به جز تلفات غیر نظامیان دیگر دستاورد در مبارزه علیه تروریسم ندارد. بمباران مناطق روسایی توسط نیروهای بین‌المللی در افغانستان همواره اعتراض حکومت افغانستان را به همراه داشته است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا وارد نیمه دوم شدیم. مثل بقیه بامدادهای جمعه تکرار برنامه نگاه تازه رو خواهید شنید تا چند لحظه دیگه، اما مروری داشته باشیم بر خلاصه خبرها با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. سلام مجدد به شنونده های رادیو فردا. شبانگاه پنجشنبه در حدود 11 شب به وقت تهران گروهی از افراد بسیجی و لباس شخصی با استفاده از سلاح گرم و کوکتل مولوتوف به منزل مهدی کروبی از سران مخالف دولت حمله کردند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا از تیراندازی مهاجمان و شکستن شیشه های ساختمان مسکونی آقای کروبی خبر داد. شامگاه پنجشنبه رهبران اسرائیلی و فلسطینی پس از انجام مذاکرات مستقیم در واشنگتن برای دستیابی به چارچوبی برای رسیدن به صلح پایدار به توافق رسیدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین موافقت کردند که دور دوم گفتگوهای خود را در روزهای 14 و 15 سپتامبر در حدود 2 هفته دیگر در یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار کنند. کنگره اسلامی آمریکا روز پنجشنبه جایزه موسوم به مدافع پشت میله‌ها را به شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر زندانی اهدا کرد. شیوا نظر آهاری در حال حاضر به اتهام‌های محاربه، تهدید علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در زندان اوین به سر می‌برد. قرار است که محاکمه این فعال حقوق بشر و سخنگوی کمیته قرار است که محاکمه این فعال حقوق بشری روز شنبه آینده برگزار شود.
مرسی از نوشین سید حسینی. بخش دوم خبرها رو شنیدید در نیمه دوم مجله نیمه شب. اما در ادامه بریم سراغ نگاه تازه تا بشنویم رابطه بین شیطان پرستی و موسیقی هارد راک.
نگاه تازه. چی کار داری میکنی؟ بگو دیگه.
ساکت شیطون علاقه.
چی کار میکنی با ما؟ ترسوندی ما رو.
بابا شوخی بود، بی خیاله. گفتودن این دعاها رو بخون و این دعا رو گوش کن.
هر چی میگه من انجام بدی.
شیطون ظاهر میشه. مگه نمیخوایم در مورد شیطان پرستی برنامه درست کنیم؟
دارم شیطان پرستی میخوایم برنامه درست کنیم؟ این کارا
گفتی بریم شیطون ظاهر میشه یا نه؟ خیلی خوب.
سلام میکنیم به شنونده ها. من محمد زرگامی.
منم که همه میشناسن، لازم به معرفی ندارم.
چی لازم نداری معرفی؟ شاید یکی هم تو نمیشناخت.
منم محمد رضا کاظمی هستم. همطوری هم که اعلام شد دیگه، قراره این دفعه در مورد شیطان پرستی برنامه براتون درست کنیم. تو ایران گهگاهی یه خبرای منتشر میشه، پلیس نمیدونم چند وقت پیش بود دیگه 80 تا شیطان پرست در خیلی برام سوال پیش اومده بود و داشتیم سعی میکردیم الان ببینم واقعا شیطونو چجوری میشه باهاش ارتباط برقرار کرده از این حرفا.
نه جالبه، با ببینیم که اصلا اون چیزی که در ایران بهش میگن شیطون پرستی، یعنی حداقل به هر حال نیروی انتظامی و اینها میگن، در واقع همین چیزی هست؟ این چیزی به اسم شیطان پرستی مثل جاهای دیگه دنیا که به هر حال اینا مقر دارن، پایگاه دارن، مراسم خاص دارن، برگزار میشه یا نه؟
پیش از اون که بریم در مورد ایران صحبت کنیم بیشتر، من فکر میکنم که بریم سراغ یه کارشناس. یه آقایی هست به نام یسپر پیترسن. این آقا توی یکی از دانشگاه‌های نروژ به نام دانشگاه علم و تکنولوژی داره روی همین موضوع شیطان پرستی توی دنیای مدرن تحقیق میکنه و پایان‌نامه دکتراشو می‌نویسه.
خب حتما بریم پیشش.
بریم ببینیم اصلا شیطان پرستی چی هست، کجا هست، بعد میریم سراغ یک نفر دیگه از ایران تا بیشتر با اونم صحبت کنیم.
شیطان پرستی
چی هست؟
آقای پیترسن، اول برامون توضیح بدین که اصلا شیطان پرستی به طور کلی چی هست؟
Generally you can say that there are two types of Satanism in Western society today.
ببینید کلا تو جامعه غربی امروزی دو نوع شیطان پرستی وجود داره که یک نوعش جنبه اتهام داره. مثلا ممکنه مسیحیان بگن مسلمان‌ها، پیروان جنبش نیو ایج یا اعضای گروه‌های موزیک راک شیطان پرست هستن.
یعنی بیشتر جنبه توهین داره تا اینکه حقیقت داشته باشه.
Yeah, exactly. The other type of Satanism, that's what I'm studying. That's Satanism.
بله دقیقاً. ولی نوع دوم شیطان پرستی که من روش پژوهش می‌کنم هویت بعضی افراد رو تشکیل میده. یعنی افرادی هستن که خودشون میگن من شیطان پرستم. محور این ایدئولوژی شیطانی هست که در مسیحیت ازش صحبت شده، ولی نقش این شیطان بیشتر نمادینه. یعنی شیطان نماد یک سری ارزش هاست، ارزش هایی مثل جنسیت، دانش، قدرت یا خیلی چیزهای دیگه ای که در طول سالها به شیطان نسبت داده شده. در این حالت شیطان تجلی انسان مدرنه با تمام صفات طبیعیش. یعنی ما مخلوقاتی هستیم که نیازها و خواهش هایی داریم، دوست داریم قدرتمند باشیم، دوست داریم رابطه جنسی داشته باشیم. پس اگه امروزه کسی میگه من شیطان پرست هستم، یعنی من یک آدم آزاد هستم و از شیطان برای بیان این آزادی استفاده میکنم.
A free person, and I use Satan to express that freedom.
مثل اینکه شیطون پرستا برای خودشون کلیسا هم دارن.
Yes, actually there are a lot of satanic churches. The most famous one is Anton Sandor LaVey.
بله در واقع کلیساهای شیطان پرستی متعددی وجود داره. معروفترین اونها کلیسای آنتون ساندور لوی هست. فردی که در سال 1966 میلادی توی سان فرانسیسکو کلیسای خودش رو تأسیس کرد. البته فکر نمی‌کنم که این کلیسا پیروان زیادی داشته باشه. تعداد این افراد به طور تخمینی حدود 5000 نفره. البته بعد از لوی چند کلیسای شیطان پرستی دیگه هم درست شد، مثل کلیسای ست که خدای مصر باستان ست رو جانشین شیطان کردن، ولی این ست هم همون نقش شیطان رو ایفا میکنه. خلاصه تعداد زیادی کلیسای شیطان پرستی توی دنیا وجود داره، ولی تعداد اعضاشون کمه. بعضی ها 10 تا، کلیسای بزرگتر 100، و گاهی تنها یک نفر بیشتر عضو ندارن.
آیا میدونین آقای پیترسن شیطان پرستا توی کدوم کشورهای جهان هستن؟ یعنی توی کدوم کشورها پیرو دارن؟
Modern Satanism has developed as a not perhaps a reaction but in dialogue with Christianity.
شیطان پرستی مدرن نه در واکنش ولی در نتیجه گفتمان با مسیحیت شکل گرفته و یک پدیده غربیه. بر همین اساس هم پیروانش توی اروپا و آمریکا هستند، ولی تعداد معدودی شیطان پرست توی کشورهای دیگه دنیا هم هستند. مثلا توی خاورمیانه، البته تعدادشون زیاد نیست. تعدادی هم توی ژاپن هستند، ولی گروه‌های بزرگ شیطان پرستی توی اروپا و آمریکا
یه مقدارم اگه میشه که در مورد آداب و مراسم و مناسک شیطان پرستا برامون بگین، چون شایعاتی وجود داره، مثلا میگن اینا خون میخورن، نمیدونم اینا آدم میخورن،
آدم قربانی میکنن.
Well, they are not. But actually, before I answer the question of what they are actually doing, I should just say that.
نه این کار رو نمی کنن. ولی پیش از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، باید بگم که شیطون پرست‌ها کلاً به سه شاخه تقسیم میشن. یه شاخه عقلگرا هستند که این گروه به علم اعتقاد دارن و شیطان براشون فقط جنبه نمادین داره. شاخه دوم افرادی هستند که شیطان پرستی جنبه آینی و عقیدتی برای اونا داره. اینا به شیطان به عنوان موجودی نگاه میکنن که میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن یا بهش مثلا به عنوان قدرتی نگاه میکنن که میتونن کنترلش کنن. این افراد توی مراسمشون از جادو استفاده میکنن ولی آدم قربانی نمیکنن. شاخه سوم شیطان پرستی واکنشی هست. معمولا نوجوانها و جوانها از این دسته هستن. اینا از شیطان در معنای اصلی خودش، یعنی یک موجود پلید، استفاده میکنن. هدف اونها هم از این کار شورش علیه جامعه است. افراد این گروه کارهای انجام میدن که جامعه خوشش نمیاد یا از اون هراس داره. سعی میکنن با این کارها برای خودشون اقتدار ایجاد کنن یا افراد جامعه رو عصبانی کنن. این شیوه از شیطان پرستی بیشتر از شیوه های دیگه به چشم میاد و در معرض دید عمومه. اکثر شیطان پرست ها کلیسا آتیش نمیزنن و تقریبا هیچ کدومشون حیوان قربونی نمیکنن و خونش رو نمیخورن. شیطان پرست ها تقریبا همشون آدم های آروم و مفیدی هستن برای جامعه. تنها یه گروه کوچیک و یه اقلیت هستن که من بهشون میگم دیوونه. اونها این کارها رو انجام میدن چون فکر میکنن که شیطان مسیحیت اینو ازشون میخواد و اونها با این کار میتونن مشهور بشن یا جامعه رو تخریب کنن. مثلا اگر کتاب انجیل شیطانی آنتون ساندور لوی رو بخونین، میبینین یه بخش این کتاب حاوی استدلال‌های فلسفی روشنفکرانه درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل جنسی، قربانی کردن و چیزهای دیگه است. در مورد مسائل جنسی میگه که یک شیطان پرست باید شیوه‌ای رو انتخاب کنه که راضی و خوشحالش میکنه. حتی اگر به آمیزش جنسی علاقه نداره، میتونه ازش صرف نظر کنه و اجباری در این زمینه وجود نداره. در مورد قربانی کردن هم میگه کشتن حیوانات یا بچه‌ها و نوشیدن خونشون به شدت ممنوع. من فکر نمی‌کنم حتی یک نهاد و سازمان شیطان پرستان وجود داشته باشه که بگه ما حیوانات و بچه‌ها رو قربانی می‌کنیم. این چیزی نیست جز یک افسانه، یک افسانه مدرن.
فکر کنم شما روی شیطان پرستی توی موسیقی هم پژوهش کردین، به خصوص در مورد افرادی که موسیقی متال کار می‌کنن. در این باره هم اگه ممکنه کم توضیح بدیم برام.
شیطان پرستی توی موسیقی میتونه شیوهی باشه برای فروش آلبوم، یعنی یه استراتژی تجاریه. طرف کلی عکس و نقش و نگار میندازه روی آلبومش، چند تا ترانه در مورد شیطان میخونه ولی اصلا چیزی در پشت این کار نیست. تنها هدفش ترسوندن مامان و بابا و جلب توجه توی جامعه است. من فکر میکنم بیشتر خوانندگان و نوازندگان هدفشون همینه. البته اوایل دهه 90 میلادی گروهایی هم وجود داشتن، مثلا توی همین کشور نروژ که من هستم، که من بهشون میگم شیطان پرستای واکنشی. این افراد خون می‌خوردن، کلیسا آتیش می‌زدن و حتی همدیگر رو می‌کشتن. این گروه‌ها تنها برای یه مدت خیلی کوتاه وجود داشتن و اعضاشون بعد از مدتی دست از این کارها برداشتن. البته علاوه بر اینها تعداد زیادی گروه متال یا هوی متال وجود داره که اعضاشون عضو کلیساهای شیطان پرستی هستن. کلیسایی که قبلا درباره‌شون حرف زدم یا برداشت منحصر به فرد خودشون رو از شیطان پرستی دارن و موسیقی رو البته ابزاری برای بیان تفکر خودشون می‌دونن.
And I actually using their music to express that special vision.
خب یسپر پیترسن بود از دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ که تحقیقاتی رو انجام داده روی شیطان پرستی در دنیای مدرن.
همینطوری که آقای پیترسن هم گفت، شیطان پرستا نه خون میخورن، نه آدم قربانی میکنن، نه حیوان قربانی میکنن. البته اشاره کرد که یه تعداد افرادی بودن قدیم اوایل دهه 90 که یک کم البته بهشون میگفت شیطان پرست واکنشی، که اینها البته اعتقاد واقعی به این کلیساهای شیطان پرستی نداره و صرفا برای اینکه یه جور حالت آنارشیست داشتن اینها که توی نروژ مثلا کلیسا آتیش میزدن و آدم میکشتن و از این حرفا. ولی خب بریم سراغ ایران. اینجوری که من متوجه شدم اینایی که توی ایران میگیرنشون افرادی هستن
متال بازن.
آره، روی موسیقی هارد راک یا متال کار میکنن.
چیزی که توی ایران خب وجود داره اینه که اینها حتی فکر میکردن که خب میدونی که یکی از نشانه های شیطان پرستا یک نشان ویژه است، مثل ستاره داوود داره.
آره،
که اینو و چون متال بازا هم اینو استفاده میکنن، گمان میکنن که خب اینها حتما عضو گروه های شیطان پرستی ان و بعد میان اینا رو به هم ربط میدن یه جوری.
آره دقیقاً، یعنی نه تنها همون علامتی که میگی استفاده میکنن، بلکه لباسایی که میپوشن
چرم سیاه فلان و از این حرفا، میدونی، با اون موهای بلند خودشون میخوان این ظاهر مثلا شیطانی رو درست کنن. یکیشون رو پیدا کردیم به نام علی از گروه آرتیموت یا آرتیموت اگه بخوایم یک کم انگلیسی تلفظش کنیم. یه گروه متال هست، هوی متال، یعنی این نوع موسیقی رو کار میکنن به صورت زیرزمینی توی ایران. من فکر میکنم که محمد خوب نیست اول مستقیم بهش بگیم شما شیطان پرست اینا، اول یکم در مورد موسیقیش اینا صحبت کنیم بعد بریم سراغ اصل مطلب. موافقی؟
موافقم. خب علی آقا، اول فکر می‌کنم که یه تعریف ساده‌ای از موسیقی متال بدیم، چون شاید بعضی شنونده‌هامون ندونن. محمد رضا
موسیقی متال تیکه‌شو براشون پخش کردیم علی.
آره، موسیقی متال موسیقیه که خب میشه گفت با گیتار برقی و در کنارش از درام استفاده میشه و اجرا شده. موسیقی به هر حال پر سر و صداییه و خواننده هم سعی میکنه که خودش این صدا رو بهش حجم بده.
آره، ریتمای تون داره، نوت‌های کشدار، صداهای
غیر متعارف
یا دیستورت شده به قول معروف.
درسته، این تمام اینا هست توی متال، ولی شما میتونین یه موزیک متال بلد هم پیدا کنین، موزیکای بسیار آرومی که شما شاید مخاطب عادی گوش کنه بگه این نه اون چیزی که من فکر می‌کنم از متال نیست، ولی جزء متاله. به خاطر اینکه این موزیک روحیه متفاوتی داره. اگر صدای گیتار توی این موسیقی خشنه به خاطر این روحیه است، اگر صدای خواننده خشن میشه به خاطر اینه، و همه چیز در خدمت یه عقیده است، یه اعتراض، یه تنهایی، یک تفاوت، و اون باعث میشه که همه اینها استفاده بشه، صدا خشن بشه، بیت خشن بشه، ریتم تون بشه و الی آخر. ما نهایتا داریم درباره یک سبک موسیقی صحبت میکنیم که به یک رفتار قبیله‌ای منجر شده الان، که شما طرفدار موسیقی متال در همه دنیا به شکل و شمایل یکسان میبینید. مهم نیستش که طرف در اردن داره زندگی میکنه، ایران، یا توی خود بیولی هیلز داره زندگی.
آره، این شکل و شمایل که گفتین جالب، یکم چون توی رادیو هستیم باید یکم تشریح کنیم برای شنوندهمون تا متوجه بشن. موهای بلند، بعضیا پیرسینگ دارن، بعد خودتون بیشتر توضیح بدین. شما خودت هم شکلت همینطوریه یا نه؟
خب منم تو یه حوزه آره همین شکلی هم. و این یه چیزی که خب شما باید برگردین به قبل‌تر یکم، چرا مو بلند شد. شما دهه 60 رو نگاه بکنین، دهه 60 میلادی و دهه 70 رو، جوانایی که معترض سیاست‌های اروپا و آمریکا بودن، آمریکا به طور اخص به انقلابای سال 68 توجه بکنین، این جوانا موهاشون رو بلند کردن تو قالب‌های مختلف، یه عده هیپی بودن، یه عده پانک بودن، و این موی بلند کم کم شد نشانی برای متال، همونطور که لباس سیاه یه نشونی شد برای موزیک متال که خودش توش اعتراض داره، لباس مشکی، همونطور که بعدن بگویی مثل جوداس پریست مچبندهای میخدار، نمیدونم جلیقه‌های میخدار و لباسایی که موتور سوارا استفاده میکردن وارد موزیک کردن، این شد تقریبا یه یونیفرم به موزیک متال.
لباسای چرمی
لباسای چرمی، بله،
سیاه رنگ
و این آقای راپارفورد اینو وارد موزیک متال کرد و کم کم تونست خودش رو جا بندازه.
شما هم دارین یا نه؟
منم دارم.
خب در مورد عقیده صحبت کردین، چه عقیده ای دارن؟ متال کار میشه بهشون بگی؟ متال کار.
آره، وقتی اومده تو فرهنگ ایرانی خیلی جالب شده، بعضی میگن متال کار، بعضیا یکم غربی ترن میگن متالر طرف، بعضیا هم که اصولا بیشتر اکثریت تشکیل میدن میگن متال باز.
آها، متال بازای ایرانی. آره، خب اینا چه عقیده ای دارن؟ یکم توضیح بدید لطفا.
یه چیزی که اول باید توجه داشته باشیم اینی که این موسیقی نیستش که از گل و بلبل بگه. شما همیشه میخواین یه حرف متفاوتی بزنین. اگه دارین حرفی میزنین تو موزیک متال، شما نمیخواین از چیزای خیلی خوشگل و چیک دنیا تعریف کنین، و میخواین یه درد رو بیان کنین. این درد میتونه درد شخصی باشه، یه دردی جامعه باشه، یا یک ایدئولوژی خاص باشه. حتی من بهتون بگم که میگن شیطان پرستی، یک شاخه های از متال هم واقعا این هستش. میشه این نروژیا رو شما نگاه بکنید، نروژیا اصالتاً با مسیحیت مشکل دارن، ایده بسیارشون این هم آدم بودی که بلک متال رو درست کردن و توی شعراتون شیطون رو ستایش میکنن و یه سری عقاید پیگانیستی قدیمیشون رو سعی میکنن احیا کنن. بنابراین نمیشه گفتش که یک عقیده خاص رو بگیم که این عقیده متاله. نه، متال فقط میخواد که حرفی بزنه که متفاوت باشه.
به موضوع مذهب و عقیده و شیطان پرستی اشاره کردی علی. گهگاه یه اخباری منتشر میشه تو ایران که مثلا نیروی انتظامی یک گروهی رو دستگیر کرده که اینا شیطان پرست بودن. واقعا وجود داره شیطان پرست توی ایران؟
نه، این یک به نظر من یک واهیه، به خاطر اینکه این شاخش در ایران نیومده و اصلا طرفداری هم نداره. ببین ما یه کسایی داریم بلک متال گوش میدن تو ایران، خب یه روی کسایی که متال گوش میدن یه عده کمی هم هستن که بلک متال گوش میدن، به اونم توهین نمیکنم، ولی صد بگم از اون عده 80 درصدشون یه بارم نذاشتن چلوشون متن بخونن که ببینن مثلا این آقای دیمو بورگر یا نمیدونم آقای میهم و امثال اینا اینا چی میگن. خب اینجا شیطان پرست من ندیدم حداقل دور برم تو تمام این سالهایی که از زمانی که دوره آقای رفسنجانی بوده تو الان که من دارم موزیک میزنم، من آدم شیطان پرست ندیدم دور برم. اینا منتها دیگه دو قضیه شما میدونید همه رو به یک چوب روندنه و اینکه هر کی که موش بلند بود و نمیدونم متال گوش میکرد بگن که این شیطان پرسته که بتونه در یک قالبی جای بگیره، بگن آقا ما چی بگیم.
البته این
متال تبلیغشون رو نکنیم. اینا بس شیطان پرست نه، واقعا اینم شاید به علت اینه که این همیشه این نوع موسیقی‌ها تو ایران در زیرزمین بوده، هیچ وقت بحث کارشناسی روش انجام نشده که واقعا یه عده‌ای بیان بگن آقا این یه بخش خوبی هم این موسیقی داره.
و شما با گروه‌های دیگه هم در تماس هستین یا مثلا باشون آشنایی دارین؟
خیلی ها هستن، بله خیلی همون همدیگه رو می‌شناسیم، سال هاست داریم موزیک می‌دیم. این بچه‌ها به ذات موزیسین هم که دیگه حالا نمی‌دونم شیطان و نمی‌دونم این چیزا میاد در وهله دهم یازدهم میشه. این بچه‌ها یه سری آدمی هستن که موزیک کار کردن، سال‌های سال اومدن ساز زدن، نوازندگی یاد گرفتن، آهنگسازی یاد گرفتن و با یک دانش خیلی بالایی از موسیقی دارن میان به این برته. و این چیزایی که دیگه میگن داستانه دیگه، داستانه که آقا اینا نمیدونم به خاطر اینکه از دوره هیچ وقت نشسته با ما صحبت کنه بیاد در یک برنامه تلویزیونی یه جایی بگه که آقا شما چین چی کاره این برای چی موزیکو میزنیم، که ما بگیم ما قرار نیستش که نمیدونم کله گربه رو ببریم و نمیدونم خون آدم بخوریم اینا بعد بیان ظاهر کنیم. نه ما نیستیم موزیسینیم و داریم موزیک میزنیم.
حتی ویدیوهاتونو که آدم ببینه یکم ممکنه دچار سوء تفاهم بشه، مثلا همین ویدئوی آهنگ بابتایز یا فارسی چی میگن تعمید دادن دیگه، بله تعمید دادن، این تعمیدتون خیلی شیطانی هست.
واقعا اصلا اون ویدئویی نبود که بگیم که این تعمید دچار شیطانی. بعضی وقتا همین یه آدمایی میان در یک مکانی قرار میگیرن که به خودشون این اجازه رو میدن که تعمید کننده دیگران باشن حتی اگه صلاحیت نباشه. ما میگیم این کار درستی.
جالب شد پس. باید پس توضیح بدیم که اول این ویدیو اصلا چی رو داره نشون میده. یه آدمی هست که با چاقو و اره افتاده به جون یکی دیگه، داره جمجمه‌اش رو باز میکنه و همینطوری خون جاری میشه و آخرام کاسه سرش رو برمی‌داره و مغزش نمایان میشه. خب من که وحشت کردم، فکر کنم امشب خوابم نبره.
این در همین دانشگاه این کشور پایان‌نامه رشته کارگردانی من بوده دیگه، من با این فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، اتفاقا درجه خوبی هم گرفتم. قضیه اینه که پشت تمام این چهره های ترسناک، پشت تمام این خشونتی که شما میبینیم همیشه یه حرفی هستش، این که حواستون باشه من نمیخوام چیزی رو بپوشونم از شما. این کاری که شما داری میکنی با این آقا مثل همینه که با اره به جون مغزش بیفتی و به زور هرچی میخوای کلش فرو کنی.
میشه بگی که متن این ترانه چی میگه؟ چون ما هرچی دقت کردیم متوجه شدیم دقیقاً
با اون صدای
آره نمیشه فهمید.
اکنون به حقیقت میپیونده تراژدی جهان، شکل گرفتن باورها و پایان تمام آرزوها، تاریک شدن بینایی و بازی کردن. پس آرزو کن برای زندگی بهتر و بمیر برای پاک شدن دوباره. یه مرا قتل تعمید به زرد روخایت ای فرمان روای تو خودی.
این شعر که به انگلیسی بود ولی اصلا کار متال فارسی هم داشتی؟
من نه، من شعر به فارسی نمیخوام.
غیر از این چیزایی که اشاره کردین، شما توی ایران کنسرت و اینا هم برگزار میکنید دیگه؟ حالا حتما زیرزمینی.
یه دوره‌ای بود که برگزار میکردیم آره، ولی اخیراً نه، اخیراً این اتفاق دیگه نمیفته.
کسی یعنی جرأت نمیکنه؟
من به رغبت جرأت، ما تو دوره آقای خاتمی هم آلبوم بیرون دادیم با مجوز، همین که اجرا میکردیم کنسرت میدادیم تو همین دانشگاه تهران ما اجرا کردیم توی یک جزیره کیش، آخرین اجرامون بود که اون اواخر دوره خاتمی بود و یه امکان اون اجراها وجود نداره.
وقتی مثلا کنسرت دارین، البته منظورم تو دانشگاه تهران نیستا، کنسرت خصوصیه، برای دوستاتون اجرای خصوصیتون مراسم خاصی هم داره که انجام بدیم براشون؟
نه واقعا مراسم خاصی نیستش. مهمترین چیز اینه که یک انرژی خوبی بین جمع و مخاطب برقرار بشه. این بزرگترین لذته. وقتی شما اون شعب رو توی چهره مخاطبتون میبینین، اون بزرگترین چیز براتون. وگرنه مراسمی وجود نداره، آتشی وجود نداره اون وسط، کسی شیطان رو فرا نمیخونه که بیاد داخل و صحبت کنه باهاشون، از این چیزا خبری نیست.
خونی هم خورده نمیشه دیگه. نه
از این اتفاقا هیچ وقت نمیفته. This is my boss, right? There's a heart to fall. Screw you, but that's
اینم علی بود از گروه آرتیموت یا آرتیموت، یه گروه متال زیرزمینی در ایران، و به گفته علی میگه ما شیطان پرست نداریم تو ایران و این
دیگه. حالا نمیدونیم که... تکلیف اونایی که میرن شیطان پرست دستگیر میکنن چه جوری دستگیر میکنن.
خب بریم سر پیام ها. نه
بریم سر پیام ها ره.
تلفن ها. علی توسلی از کاشمر گفته که با تو میخواد ما هم از صحبت کنه. محمد حسین ملکی از زرند کرمان هم گفته میخواد با برنامه‌مون صحبت کنه. فکر کنم پیغام بذارم خیلی راحته نه؟
آره اگر که پیغام خاصی دارن بذارن ما هم تا اونجایی که در توانمون باشه براشون انجام میدیم. دانیال هم برای ما یه پیغام انگلیسی گذاشته و گفته که نگاه تازه رو خیلی دوست داره.
مثل ما. ما هم همینطور. سارا خانم از تهران که اسمش ضبط نشده بود گفته نگاه تازه رو از دل مجله خبری بیرون بیارید یه ساعتش کنیم. میشه از دل مجله خبری بیرون رو؟
نمیدونم، اونو باید با مدیران
صحبت کرد. در مورد تو هم گفته که چرا سوتی میدی اینقدر توپخ میزنی تو خبر خوندن.
اولا اینکه به خاطر اینکه بذات من اینو توضیح بدم بل. وقتی که تعداد اجراها زیاد میشه خواهناخواه
تعداد توپخ هم زیاد
میشه.
مرسی از توضیح جامعه کامل. تحمیله پالار فکر کنم اگه درست شنیده باشم که فکر کنم یه دختر 4-5 ساله هست بله. گفته دوستمون داره.
مرسی
تحمل خانم لط کردی.
مشتبه از دسفول گفته که با محسن یگانه و یاس رپر معروف مصاحبه بگیریم.
عادل از تبریز گفته رادیومون رو دوست داره و روزی سلامتی کرده برامون. مرسی.
عبدالقادر شعیب هم یکی از شنونده هامون محمد رضا که تشکر کرده از برنامه‌ای که درباره فضانوردی ساختیم و گفته که یک کپی از این برنامه رو براش بفرستیم. و یاسمن و سپیده هم به ما ایمیل زدن و تشکر کردن از مصاحبه‌ای که با شهریار شهبازی و مرجان کندی داشتیم.
بریم سراغ ایمیل ها.
مهدی از آشخانه گفته که آهنگای قدیمی پخش کنین. کار ما آهنگ پخش کردن که
نیست. نه
دیگه.
زهرا خانم گفته کاش با انوشه انصاری مصاحبه کرده بودیم.
اتفاقا ما تو فکرش بودیم ولی
جواب پیغام هامون رو نداد.
علی از گوشان گفته برنامه هفته قبل عالی بود.
بله منم موافقم.
موافق نباشی میخوای که موافق باشی.
آردا گفته شما دوتا چرت و پرتین، شنونده‌هاتون هم یه دادن بیکارن که ناچارن برنامه‌تون رو گوش بدن. نتیجه میگیریم که آردان بیکاره و امیدواریم که زودتر
آره دیگه زودتر امیدواریم که مشکل بیکاریت حل بشه.
خب زهرا خانم از یزد یه ایراد گرفته از بنده، اشتباهی ریچارد داکینز و من فکر کردم منظورش از استیفن هاکینگ، معذرت میخوام، عذر میخوام، و گفته بود که با این آقا مصاحبه بگیریم و برنامه‌ای هم در مورد نامیرایی درست کنیم. حتما موضوع جالبیه.
علی مشتی هم از اصفهان برای ما ایمیل زده.
خیلی
گفته
مشتی ها معلومه.
خیلی بچه خوبی. گفته جوابی که بهش دادیم راجع به آدم و حوا جواب خیلی تو دیواری بوده.
مال این جواب من نبود که از روی تفسیر المیزان
آره.
گفتم آقای طباطبایی اینو میگه. بیتا خانم گفته برنامه هفته قبل عالی بود، میخواد به برنامه اون جایزه بده.
محمد از مشهد هم گفته که با بعضی از فرکانس های ما مشکل داره که ما این مشکلت رو به مسئولی که پیگیری
میکنیم. علی آقا مطلبی نوشته درباره یه شبه اسلامگرایی در ایران که البته هیچ ربطی به برنامه ما نداره، دستش درد نکنه.
به به. محمد سارو اروین از بن، از بن آلمان گفتن که امیدوارن که دست محمد رضا زود خوب بشه.
دست من که چیزی
شده. دست این چیزی نه، دست ما چلاغ بود.
آره دستی خوب شده. در ضمن باید بهش تبریک بگیم. محمد دستشو باز کرد.
دستمو باز کرد. بعدم گفتن که اگه بیایم پراگ میتونن ما رو ببینن.
فکر کنم اگه
مشکلی نداره
نه. حتی دست خالی نیاد. ترانه خانم از خودکشی چندین پسر جوان توی روستاشون، یکی از روستاهای استان فارس، گفته ظرف دو ماه اخیر این اتفاق افتاده و خواسته دربارش گزارش تهیه کنیم. واقعا خبر تأسف انگیزیه.
پریسام تشکر کرده از برنامه جالبمون و گفته میخواستم بگم نصف عمرتون برفناست که فارسیوانو نمیبینین.
باشه باش. من ترجیح میدم نصف عمرم برفنا آره. باشه ولی نه
فارسیوان نبینی.
حامی میگه چرا حالشو نمیپرسیم. سلام حامی جان، حالت خوبه؟ خوبی عزیزم، قربانت، خیلی ممنون. خبری نیست؟
بعدم گفته که در مورد جوانای علاف مثل خودش که عمرشون داره هدر میره برنامه بسازیم.
زهرا و اسما از زاهدان گفتم برنامه هفته پیش خیلی جالب بود. بعد پرسیدن اگه آدم توی کرات دیگه نمیتونه کار شخصیش رو راحت انجام بده، کار شخصیش یعنی
توالت رفتن
دیگه، چطور میخواد تا آخر عمر زندگی کنه؟ کارشناسا گفتن که دنبال یک سیاره‌ای هستیم مثل زمین که شرایط کره زمین رو داشته باشه، بعد بریم اونجا.
پس مشکل زهرا و اسما فکرم حل شد. رضوان گفته سلام، 17 شهریور چه روزی، کنار ساحل کارون اهواز ساعت 10 شب جشن تولدشه.
به به
تولد کارون هم از قول ما بخون اونجا.
آره تولدت پیشاپیش مبارک. بعدم میخواد بره مشهد، خوش بگذره بهت. مرسی. مهسا خانم که همیشه میگفت در مورد شیطان پرستی برنامه درست کنید و با سپید مصاحبه بگیرید، که
اینم برنامه شیطان پرستی برای تو،
گفته که رفتین تو کار برنامه علمی.
بهتون نمیاد.
چرا خیلی هم میاد.
خیلی هم میاد.
ولی بعدم گفته برنامه‌تون خیلی جالب بود. مرسی از شما. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com JAVANAN
و با ما تماس میتونیم بگیرین با 2042-0221-12-41-14.
برنامه این هفته رو تموم میکنیم با ترانه Dead Eye، چشم مرده، از گروه متالکار ایرانی آلیاژ.
امیدواریم با این موسیقی که آخر مجله نیمه شب شنیدید بتونید راحت بخوابید. بعد از برنامه نگاه تازه به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، اما نوشین سید حسینی با خبرهای تازه اومده توی استودیو که تا حدود 15 ثانیه دیگه ارائه میکنه. خدا نگهدار.